ظاهرن بعد به 22 و 23 هم در 24 هم میتونیم. اصل 22 هم این است که کتاب و آموزگار از وسائل و معدات هم دانش دهنده دیگری. حالا به لطف خدا این اصل در درسای آینده هم در جلد اول جلد دوم باز هم به مناسبتی بحثش پیش میاد و از اون ذرائف و لطائفیه که هر آن به آن مردم با ملکوت عالم ارتباط دارن، از اونجا میگیرن، خبر ندارن بندگان خدا. و این همه محصلینی که مشغول درس و بحثن، اعم از دروس حوزوی یا دانشگاهی و هر آن با آن که مردم در مقام فهم کلمات وجودی عالمن، تمام این فهمها، تمام این ادراکات که علم است و حقیقت جانشون میشه، همه از باطن عالمی، از اینجا نیست. یعنی هرگز با گفت و شنود به صرف گفتن و شنیدن نمی فهمید، منتها باید در این وسط اون حلقه ارتباط بین فهم و بین ملکوت عالم رو پیدا کرد. خیلی عجیبه که این که داریم هر لحظه الان داریم میگیم، شما داریم ادراک میکنید، میفهمید، اما خبر نداریم که این وسط تا گوینده حرف رو بزند، شنونده حرف رو میشنود، بعد از شنیدن و بعد از مثلا حرف گوش کردن یک دفعه چطور میشه فهم حاصل میشه و طرف میگه بله فهمیدم، این از کجا پیش آمد؟ این حلقه نقطه اتصال را و در اینجا با ملکوت عالم پیدا کرد که رابطه بین نفس ما و قوه ادراک ما با اون عالم باطن چگونه است که تا یک لفظی را از شخص شنیدیم در جا میدونیم بله فهمیدیم. امشب مردم میرن به مسجد محلشون، محرم شروع شده، آقای محلشون حرف میزنه و اینها مطالب فهمیدیم، امشب این مقدار ادراکات داشتیم، در حالی که نه گفتن اون روحانی منبر برای اینها ادراک درست کرد، نه شنیدن حرف اون آقا توسط مستمعین ادراک رو درست کرده. اینها هر دوتای مقدمه‌ای بود، ادراک از جای دیگر آمد. خیلی حرف زنیدیم، باید دنبال رو فرمانیم. آن با آن، لحظه به لحظه با هم دیگه حرف میزنیم، با هم دیگر حرف میزنید و مطلبی را به دوستتون القا میکنید، به ایشون میگه من تا حال یه همچین مطلبی را نمیدونستم مثلا، بعد حالا فهمیدم طبق این اصل این فهم از دوست ایجاد نشده. فقط تنها چیزی که دوست شما در این مسیر به شما کمک کرد این که زمینه ای شده، یک آمادگی درست کرده، فهم شما از جای دیگر ایجاد شده. و همینطور معلم سر کلاس، همتون معلمی، دانشجو هستی، طلبه، مشغول تحصیلی، تدریس هستی، مطلقا فهم و ادراک از ملکوت عالم اصلا از اینجا نیست. حتی فهم و ادراکات علوم حسیه و همین علوم رسمی که متعارف است و مردم صبح تا غروب در مدارس، در مراکز علمی با اونها در ارتباطم، هر چرا که فهم ادراک هست از اونجا. تمام این امور دیگر، از حرف زدن، حرف شنیدن، نوشتن، کتاب، اینها همه جنبه یک معده و یک وسیله هست. مثل این که شما الان میفرمایید که بیننده من هستم، ولی چشم من به عنوان یک وسیله دیدن من، یا دیگری بگوید که بیننده منم و این دوربینی که الان در چشم خودم زدم دارم با اون میبینم، اون وسیله دیدن من. الان هم استاد وسیله فهم شماست. مثلا مدرسه استاد وسیله فهم شما، و در هر امری که چیزی را ادراک می فرمایید اون گوینده و همچنین شنیدن و شنونده هیچ چیز جز به عنوان یک وسیله مطرح نیست. منتها از بس که فهم و علم شریف است و عظیمه، این وسائلی که زمینه را درست می کنند برای فهم و ادراک، این ها هم خیلی محترم شد. که مثلا در روایت آمده که اگر من تعلم، در اصول شریف کافی، من تعلم و عمل و علم لله دو ایفتی ملکوت سماوات عظیم. اگر کسی علم را خودش اولا تعلیم بگیرد، بعد هم به اون چی که تعلیم گرفت بدون عمل کنه، بعد از تعلیم و عمل به دیگران هم تعلیم بدهد، یه همچین شخصی در ملکوت آسمون ها و زمین به عنوان اسم شریف عظیم خونده میشه. عظیم. این با حال این که این آقایی که الان تعلم گرفته، عمل کرده، حرفشو میزنه، این استادی که رفته دانشگاه درس خونده، مطلب رو یاد گرفته، بعد هم میاد داره سر کلاس به شاگردش القا میکنه، اینها هیچ نسبت به شاگرد به عنوان علت تامه فهم و ادراک نیستن، به عنوان یک وسیله. اما از بس که اون مطلوب و علم که از ملکوت عالم میاد شریف هست و لطیف هست، اونی که وسیله این هست، این رو هم در ملکوت عالم به عنوان عظیم میخوانن. حالا اگر کسی در قوس صعود خودش به جایی برسد که بفرماید علم شدم، اون که دیگه دو ایفی ملکوت سماوات عظیم فقط نیم، بلکه تمام اسماء الله توش پیاده میشه، چون علم اسم اعظمه. در الهی نامه استاغا ببینید میفرماد الهی شکرت که به که پریشانی را به یقین دستوندی. در یه بخش دیگر هم دارم الهی شکرت که به زیارت حقیقت دلارای کتاب تو مشرف شدم. الهی شکرت که اینم بازی بند دیگر، شکرت که فهم به خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به روزی من شده. و همینجور اون دیگه بحث دیگر، اون شدن است، اون رسیدن است، اون به واقعش تحقق و متحقق شدنه. شبیه کلمه محقق و متحقق. محقق اونیست که اهل تحقیقه، متحقق کسیست که بعد از تحقیق تو خودش پیاده کرده شده. یه وقتی کتابی هست، شما در مورد این کتاب میفرمایید که آقا دارم تحقیق میکنم، دارم تحقیق میکنم، یعنی دارم مطالب این کتاب رو میفهمم، ببینم که جناب نویسنده، جناب مؤلف از این عبارات، کلمات چرا قصد برمودن، دنبال چه مطلبی بودن. این الان تحقیق شما. اما یه وقتی نه، این کتاب رو خوندید، تحقیقش هم کردید، بعد از اون میخواهید اون چرا که این آقای مؤلف در این کتاب پیاده فرموده را شما هم در خودتون پیاده بکنید، کتاب بشوید، اون میشه متحقق. اینی که در اصطلاح میفرماین که عارف محقق اسماء الله نیست. یه وقتی یک کسی در اسماء الله تحقیق میکنه، مثلا همونطوری که بردستون این بارها قرآن رو میخوند، ببیند که در قرآن چند تا اسم خدا آمده، این کار تحقیقیه. و یه وقتی هم نخیر، اون چه که در قرآن اسماء الله آمده را داره در خودش پیاده میکنه، میگه من اسم الله بشوم، اونجا رو میفرماین متحقق، یعنی کسی که خودش تحقق یافته است، خودش الان تحقیق شده خودشه که اینجا نه تنها اون مرحله اولیه عبور میکنه که کتاب را خونده است، بلکه به تعبیر شریف استاغا خودش کتاب بشود، کتاب بشود که در نهایت فرمایش بزرگان اینه که علم در انبیا، در ائمه، علم تذکریه، علم ابتدایی نیست. در مثل ما ها علم یعنی باید به طور استقلال تازه به صورت ابتدایی تحقق پیدا بکنند، اما در اون بزرگان علم تحقق دارد، فقط برای اینها زمینه برای تذکار پیش میاد که متذکر میشن که اذا شاء ان علمو علمو. حالا اگر کسی در مسیر کارش به جایی برسه که معرفت نفس خونده، نه اون تحقیق شده محققه، نه معرفت نفس بشود خودش بشه کتاب، ولی به تعبیر شریف استاغا بارها درس را حالیمون نمیشد، الانم حالیمون نمیشه. درس اسفار جای دیگر فصلی رو میخوندیم، بابی رو میخوندیم، پایانش میفرمود خب حالا خیلی خوب فصل خونده شده، فصل خونده شد، مطالبش رو فهمیدیم، حالا اون مهمش اینه که آدم سر بلند کنه ببینه که چی شده. این خیلی مهمه، این معناش همینه که اون موقع که داره میخونه اهل تحقیقه، محققه آقا، اما نه بعد از این که خونده به حقیقت اونچنان بشه که خودش بشه همون فصل، همون کتاب، همون مطلب متحقق بشه. اون مهمه، بلا محقق درسته، اما تنها محقق زمینه هست برای متحقق شدن. اینه که کتاب آموزگار از وسائل و معداتن، دانشدهنده دیگریه، اون دانشدهنده دیگری. حالا انشاءالله به لطف خدا پله به پله بالاتر می رویم. ابتداءن الان در مسیر راه طوری نظم بحث داره درست میشه که از راه علم پیش آمدیم و در مسیر علمی ما رسیدیم به این که نفس ما و حقیقت جان ما ظرف برای علم. بعد در آینده این بحث به این نقطه منتهی میشه که علم و صور علمیه ما مجردن، باید برهان اقامه بشه. انشاءالله میشه در درسای بعدی. وقتی که علم مجرد شده، صورت علمیه مجرد شد، قهرن تصدیق میفرمایید که به دنبال این راه بیفتیم، نفسی را که ظرف علمه، که الان تا اینجا با دو تا برهان، با دو برهان تا درس 23 تا دو برهان اثبات شده به این که نفس غیر از بدنه، فعلا در ابتدای راه همین اندازه الان با این دو برهان اثبات شده که نفس بدن نیست. حالا نفس بدن نیست چگونه گوهریه، چه حقیقتیه، حرف میخوایید، اینها جزوه طلبگاری هایشون. بعد از این که رسیدیم، بعد از اثبات تجرد علم که انشاءالله در همین این جلد اول اثبات میشه، دنبال این راه میفتیم که مهمترین تجرد نفس همین تجرد از ناحیه تجرد علم، که اگر علم مجرد شده، نفسی را که وعاء علمه، ظرف علمه، ایشون هم باید مجرد باشه، و الا بین ظرف و مظروف اگر بخواد مشابهت، سنخیت نباشه، که اون تمام ادلهش زیر سر کلمه سنخیته، در اینجا اون تمام نکتهش زیر سر سنخیته، که اگر بخواهد بین نفس و بین علم که یکی ظرف است دیگری مظروفه، بخواهد سنخیت نباشه و نفس مجرد نباشه، اون وقت باید علمی که مجرد است در یک ظرفی که مادیه جا بگیره و اشکالات فراوان پیش بیاد. بعد از این پله یا هم پای پایین با این مرحله، هم در جلد اول هم در جلد دوم فراوان اثبات میشه که پس اگر علم مجرده، صورت علمی مجرده و نفس هم مجرده، این صورت علمی را کی به نفس اعطا میکند؟ اگر بفرمایید خود نفس اعطا میکند، اشکال پیش میاد. اگر بفرمایید خود به خود نفس همین طوری او را مییابد، نه اینکه خودش اعطا بکنه، همین طوری مییابد. سوال از مبدأ فاعلی علم میشه که آقا بالاخره همین طوری مییابد، علم یه حقیقت مجرد است، مبدأ فاعلیش چیه؟ از اینجا منتقل میشوید به موجودات مجرد عقلی. بعد میفرمایید که آقا پس اونی را که دهنده علمه، که الان در عبارت تعبیر شده به دانش دهنده، اونی که دهنده علم است و دانشه، اون کیه؟ اگر اون هم بخواهد مثل این دوتا مادی مجرد نباشه و مادی باشه، به مراتب اشکالات قوی تر از اشکالات قبلی نسبت به اونجاها پیش میاد. قهرن باید دهنده دانش هم مجرد باشه، تازه باید دهنده دانش تجردش قوی تر باشه از گیرنده دانش، برای اینکه همیشه اونی که فاعل است قوی تر است از اونی را که قابله، اونی را که علت است اقوا وجودن هست، شدیدتر هست وجودش از اونی را که قابله. خب اگر نفسی که گیرنده علم است مجرده، اونی را که دهنده علم است که باید در تجرد قوتش بیشتر باشه، که درست؟ اون وقت الان شما هر لحظه به لحظه، چه در امور مادیتون، چه در زندگی متعارفتون، هر آن به آن، الان بلند میشی میفرمایی که باید برم کار دارم، مدرسه دارم، درس دارم، کلاس دارم. دیگری خانم پا میشه میگه که باید برم برای آشپزخونم باید نهار درست بکنم. سومی کشاورزه میگه باید بروم به طرف زمین کشاورزیم، هنوز اونجا آبیاری نشده، اونجا رو هنوز شخم نزدیم، ببینیم که تیم جار ما چی میشه و فلان همینجور. بله، اینها الان فهم است یا نه؟ اینا صورت علمیه هست یا نه؟ اینا صورت علمیه هست یا نه؟ و اگر صورت علمیه هست و این شخص و این فرد آن به آن در مقام فهمه، همین فهم از کجا ایجاد میشه؟ معلوم میشه که هر آن به آن در تحت تدبیر ملکوت عالم هست و خبر نداره. حالا باز چطور؟ انشاءالله بحث صور علمیه پیش بیا و در درس 80-81 اونجاها بحث معلوم به ذات، معلوم بالعرض پیش بیاد. بعد تصدیق میفرمایید که مطلقا فهم این طوریه، منتها یک نکتهیه، یک فرمایشیه که اینو بعد میرسیم، که میفرماین نفس انسان در ادراکاتی که صور علمیهی که این صور علمیه مادون عقل صور علمیه را خودش انشاء میکنه، و اونجایی که صور علمیه به صورت صور علمیه عقلیه است و مافوق عقله، اونجا نفس مظهر موجودات مافوقه که در حقیقت اونها صور علمیه را الغا میکنن و نفس صور علمیه را تجلی میدهد و به عنوان مظهر ظهور میدهد. اما اونجایی که خود نفس صور علمیه رو انشاء میکند، تازه در همون جایش هم نفس از باب این که در تحت تدبیر موجود مجرد عقلی مشغول کار است، دارد در خودش انشاء میکند. والا اگر اون موجود مجرد عقلی یک آن اون دست تفضل و فیض خودش رو از سر نفس برداره، که نفسی شور است. اینه که گاهی فراموشی های عجیبی پیش میاد. گاهی میبینید آدم به یه چیزی که سالهای سال هم باش همدم بود و باش مشهور بود، میبینید در جا از یادش رفته. اینا معلوم میشه که فیض از اونجا به همین مقدار گرفته شد. حالا اینا بحثاش به لطف خدا در بحثای آینده میاد. اصل 23 اون گوهری که به لفظ من و انا و مانند اینها بدون اشارت میکنیم، موجودی غیر از بدن است که این را از دو تا برهان استفاده فرمودیم. یه برهانش به همون صورتی بود که به سوال و جواب گذشت، از درس 19 بحث سوال و جواب پیش آمد. دیگه خیلی خوش که اینها همه را خوندیم و تا درس 21 پایان درس 21 از این سوال و پرسش، از این نحوه سوال و جواب، طوری آقای مجیب در مقام جواب قرار گرفت که خودش تصدیق کرد که اون چرا که در این تفحص و مسائل تحصیلیش به دست آورده بود، اینها از ناحیه غیر بدن. در درس 22 رسیدیم به صفحه 58، اون عبارت جناب شیخ الرئیس که خیشتن را چنین پندار که تمام اندام تندرست و خردمند. بعد پایان درس 22 نتیجه گرفته شد به این که باز هم اون گوهری که به من و انا بدون اشارت می شود موجودیست غیر از بدن. با این دو برهان، یکی برهان درس 19 تا 21، یکی هم برهان درس 22، با این دو برهان اثبات شده بود که نفس غیر از بدنه. الان این اصل 24 درس 24 را هم از همون دو سه درس یا چهار درس 19 تا 22 استخراج فرمودن. منتها به عرض محضر رسوندیم که حالا اینجا اون برنامه های مقداری عملی هم پیش آمد که تأکیدم به شما عزیزان بکنم، اون برنامه تفکر در شب، اون خیلی کده، اون خیلی کار میخواد، اون را به یک تعبیری باید تا آخر عمر داشت اگر کسی میخواهد در حضور و مراقبت داغ بشه. هر موقع بخواهید حضورتون رو در پیشگاه الهی قوی بفرمایید و در این بخش آدم قوی بشه، باید بحث تفکر رو داشته باشید. و حالا لطف بفرمایید این بحثایی که داره همینجور پله به پله بالا میره را یه مقداری انشالله تعمد داشته باشیم، تثبت به خرج بدیم. لطف بفرمایید یک دوره قرآن را به صورت این که ببینید جایگاه تفکر در قرآن چیه. مثلا در قرآن راجع به فکر کردن و آیات قرآن کریم که وقتی راجع به فکر دارد با ما حرف میزند، میفرما تو چه چیزها فکر کنی، اونجا این آیات را استخراج بکن. یه دوره قرآن تلاوت بشه و در این دوره تلاوت قرآنتون راجع به آیاتی که، کلماتی که اشعار به مقام تفکر داره، مثلا شبیه آیه مبارکه اواخر سوره آل عمران، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اینجا مقام تفکر آمد و تفکر رو هم زده به مسئله خلقت که در خلقت فکر بفرمایید. حالا این چقدر کار میخواد، چقدر کار میخواد. اون یه برنامه بود که قضیه تفکر بود، منتها برای اینکه یه مقداری با وحدت شب هم انسی پیدا بشه، به عرض محضر رسوندیم که یه بخشی، یه مقداری از شب را در خلوت خودتون همینجور بنشینید، در تفکر به سر ببرید، ببینید که برای شما چی پیش میاد. البته همونطوری که بارها عرض کردیم، آقا فرمودن الهی جان به لب رسید تا جان به لب رسید، کار میبره، زحمت میگیره، و چه بسا در مقام تفکر آدم سالیانی طول بکشه تا داغ بشه. تفکر میکنه
عادیه، گاهی هم قوه خیال رهزنی میکنه، گاهی هم نه اوائل که به شدت خیلی خیلی قوی رهزنی میکنه قوه وهم و خیال. اما تفکر برای توحد کشیدن نفسه، باید نفس موحد بشه آقا تا به مقامات عالیه راه پیدا کنه، ولا همونطوری که در رساله گرانسنگ شریف صد کلمه به عرض محضر رسونده این که آقا فرمودن که تعلق با تعقل نمی سازه، همیشه باید تعقل با توحد همراه باشه تا انسان وحدت پیدا نکند، از کثرت ذهنیه دور نشود، اون توحدی که در ذهن بخواهد پیدا نکند تعقلش پیش نمیاد و مراد از این تعقل هم ادراکات حقایق ملکوتیه است. اون تعقل که به عرض محضر رسوندیم به تفکر بنشینید، اون تفکر یواش یواش انسان را توحد میده، یعنی نفس را راجع به موجودات و کثرات نظام هستی به وحدت میکشونه، که اگر نظر شریف باشه به عرض رسوندیم که اوائل یه چند شبی را که خیلی طول نمی کشه اجازه بدهید که نفس در مخفیگاه های خودش جستجو کنه و هر چه داره در بیاره، و به خصوص در اون چند شب، در این چند مدت که آدم در این مسیره، اجازه بده که هر چه از عیبهای خودش داره رو ببینه، که خیلی خوبه، این باعث میشه که به بیچارگیش میرسه، به بدبختیش میرسه و میبینه که چقدر بیچاره است و میبینه که چقدر کمبود داره، و ادراک بیچارگی خودش انسان رو به درد میاره، و انسانی که به درد آمده پی درمانش میره، تا انسان به درد نیاد هرگز پی درمانش نمیره، اون خیلی طول نمیکشه. بعد از اون شروع میکنه به تفکر، و نحوه تفکر رو هم این یک نکته رو باید خوب دقت بفرماید که نظام عالم را، کلمات وجودی را، خلق را، موجودات را به دید خلق نگاه نکنه، به دید حق نگاه کنه که خداست دارد خدایی میکنه. من که زمین رو به وجود نیاوردم که، اون فلون آقایی که فکر میکردم ایشون بده، ایشون رو که من به وجود نیاوردم که، این همه مردمی که الان روی کره زمینن به ظاهر بیش از 4-5 میلیاردشون اصلا مسلمون نیستن، بازم در بین اون 1 میلیارد مسلمانش که میلیون ها نفر شیعه نیستن، اینها رو که من به وجود که نیاوردم که، خداست دارد خدایی میکنن، پس اینا چرا؟ این چه سری داره؟ چه حقیقتی داره؟ اون وقت خلق را باید طوری بکند که به دید حق نگاه بکنه. این باعث می شود که در مقام تفکر وحدت نفسش قوی میشه و هر چرا که می نگرد حق رو در اون متجلی ببینه. منتها اوائل دچار رهزن میشه. عرض کردیم که وقتی به طرف خلق میره در درس 13 که تفکر بکند، براش پیش میاد که خب پس ناقص، نقص، کمال، اینها پس چی در نظام عالم مشاهده میشه. بعد یواش یواش دید کمال بینی پیدا می کند که هر موجودی را در موطن خودش ملاحظه کند و یک پارچه نظام عالم را یک پارچه کمال ببینه، حتی دست از مقایسه در مسیر کار یواش یواش باید برداره، که این که در درس 13-14 اینها گرچه موجودات را با هم مقایسه می کرد، بعضی ها را ناقص می دید، بعضی ها را کامل می دید، اما باز هم این کد را عنایت فرمودن که هر موجودی را در موطن خودش حساب بفرمایید، ببینید که آیا در جایگاه خودش هیچ نحوه نقص میتونید درش ملاحظه بکنید یا نه. تا در این مسیر از این پله عرض کردیم که آقا جان درس معرفت نفس همه یه مقداری اوائلش اگر فکری بود یواش یواش حالت تعلیمی انسانی داره، بعد هم آهسته آهسته براش این تجلی میکرد خب حالا اگر واقعا هر موجودی در موطن خودش کماله، فکری که همه نظام عالم را که خلق است باید به دید حق ببیند که خداست دارد خدایی می کند، این در بحث خیر و شر او رو کمک میکنه، بعد میتوند از محلکه شر در بیاد، از عالم رو یک پارچه خیر بینی کنه. خب اگر درس 13 به تفکر بکشونه و در مقام تفکر هم توحد بیاره، اون تفکری که انسان رو توحد بدهد، یواش یواش آدم رو در دیدن نظام هستی دید کمال بینی بدهد. بعد هم در درس‌های بعدی از شر بینی نظام عالم پرهیز کند که اصلا هیچی رو در عالم شر نبینه. عنایت می‌فرمایید که خیلی داغ میشه. این اندازه‌ای که الان برداشتم اینها را سالیانی جان به لب آمد تا همین چند کلمه رو بفهمیم که قضیه چیه. دیگه همین اندازه نیست که الان اصلا به سادگی شما لطف بفرمایید بگید حرف تموم شده. این نه خیر، سالیانی آدم جان میکنه تا ببینه که همین چند درس با چجوری طی کنه، اون نحوه ورودش خروجش در این درس ها و در این مراحل علمی با چطور باشه. اون کار تفکر قوی میکنه کار، حداقل آدم تثبت به خرج بده آقا این چند مطلب تفکر قبل از اینکه به تفکر برسه، اول نفس را، قوه خیال نفس را به صورت یک سگ شکاری اینو به راه بیاندازه که قوه خیال و وهم بروند در درون نفس، هرچه اون گوشه مخفیگاه ها اینها هست همه رو در بیارن با آدم نشون بده. میبینه حرف میزنه، حرف حق هم میزنه، اما اون ته دلش یه چیزکی ایمانورم میکنه، اون خطرناکه. اونها مشکل داره، اون ظریف ها مشکل داره. ما نوعاً الان شما وقتی مسیر راه رو که میروید، اگر یک انسانی بیاد سر جاده وایسته، از دور آقای راننده ایشون رو میبینه، ترمز میکنه، اما اون مورچه‌ای که در زیر پایش که داره در میره، ایشون اینو که نمیبینه، که اونو لگد میکنه میره. عنایت میفرمایید؟ اون همینجور لگد میکنه میره. این چرا؟ برای اینکه درشت بینی داره اما ریزبینی نداره. نه اینکه آقایون فرموده بودن که مثلا آدم باید طوری، این سرش در این بود که به ریزبینی ها دقت بفرمایید. اگر نظر شما باشه، در مازندران ما یک ضرب المثل محلی داریم و اونم اینه که آخوند زنگوله به پا، نشنیدی؟ داری؟ بله، آخوند زنگوله به پا، یعنی آخوندی که وقتی راه میره به پای خودش زنگ ببنده که این زنگ سر و صدا بکنه هر چیزی که حالا الان ماشین شده و بوق شده. بله، اون موقع دیگه ماشین اینها و بوق اینها مردم نبود، زنگ بود. چطور مثلا یه گاوی رو میخواستن به طرف بیابون رها بکنن برای اینکه برن غروب این بندگان خدا رو پیدا کنن بگیرن بیارن، زنگ میگذاشتن، صدای مخصوصشون رو شناسایی میکردن که اگر فرض یه وقتی این گاو در داخل لب و لوارها گوشه‌ای پنهان است و ایشون به ظاهر نمیتونه ایشون رو ببینه، این صدای زنگ یه طوری باشه که سریع پیداش کنه. بعد میگفتن تفسیر میکردن که آقا آخوند باید اونقدر خودش را بپاید که یک سر سوزن خطا نکنه. این را تفسیر کردن، ضرب المثل قرار دادن که باید آخوند به پایش زنگ ببنده که وقتی داره راه میره هر کسی که در مسیر راهشه و میخواد در زیر پایش له بشه اونها خودشونو کنار بکشن که یه وقتی کار. اینها ضرب المثل، اینها سر داره. اون در حقیقت نه که یک کسی یه زنگی رو بره از مغازه بخره به پای خودش ببنده، نه، همینی که الان برد محضر رسوندم شب بشین و در مخفیگاه های نفس خودت جستجو کن، این کاره همونیست که در ضرب المثل، یعنی درشت بینی نه ریز بینی داشته باشه. شما گاهی یک کسی رو برخورد میکنین، نمازش، نماز شبش، ظاهرش، حرف زدنهایش، چقدر مجذوبش میشوید، اما خبر ندارید که اون ذرائفی که در درونشه اونها چه خبر، به وقتش اونها خودشون نشون میدن. که به تعبیر حضرت آقا بارها در درس میفرمود که آقا هم الان شما خوب هستید هم من از شما خوبتر، اما به وقتش مرد. اون به وقتش خطرناک، اون به وقتش اون گوشه ها در میاد و خودشون نشون میدن. اون تفکری که بعض محضر رسوندن، اول همین قوه خیال عزیز را و قوه وهم شریف را بفرستید مثل یه سگ شکاری. چطور آقای شکارچی این سگ رو میفرسته که برای او شکار بگیره و بیاره، شما هم ایشون رو بفرستید بذارید بره در لابلای نفس شما به فکر. حالا میره همینطور، بعد فلان قضیه پیش آمد با فلان دوستمون، درست بود به ظاهر بهش اونو گفتم، اما تو ته دلم اونجا چی بود دوست که خبر نداره. حالا همون یکی رو در بیاره ببینه چه خبر. به خصوص اگر آدم میخواد خودش رو خوب بشناسه در اختلافاته. بله، در اختلافات. میبینید دوتا دوست به همدیگر سالیانی بودن و هیچ از همدیگر نقصم نمیگرفتن، اون چنان هم با همدیگر دوست بودن که اصلا و ابدا نسبت به هم گمان بد نمی کردن. اما به محض اینکه امروز بینشون یه مقداری کدورت پیش آمده، این نفس میره تمام حرکات قبلی همه رو تبدیل میکنه به بد، همه هم قوه خیال میکنه، هیچ خبرم نیست. تمام اون برخوردا میگه عجب، پس ایشون اون روز که داشت اینجوری حرف میزد، ها پس اونجوری میگفت، من حالی هم نمیشد، حالا قوه خیال به بازیش میگه و و و و. حالا میبینه درون اون مخفیگاهاش اونی که اون ایام بود و خبر نداشت الان داره در میاد. این نه این که این الان نشسته داره اون روزی که 20 سال قبل یک واقعه پیش آمد با دوستش، داره اون رو به یاد میاره، داره سوء ظنش میکنه، میگه که ها پس ایشون اونجور قصد داشت و من نمیدانستم. این نه این که الان داره ظاهرشو و درونشو تازه درست میکنه، نه، این همون 20 سال قبل همین درون رو داشت ولی خودش خبر نداشت، الان پیش آمد، الان پیش آمد. همون 20 سال قبل که همون موقع بهترین دوست همم بودن، همون موقع با هم دیگر در اون سر و سر، در اون درون درون با هم نبودن، منتها خیال میکرد که هستن، الان بعد از 20 سال معلوم شده که نه نبودن. این نه اینکه ابداع چیز جدید باشه، بلکه اظهار اما فی الضمیر است از اون چرا که گذشته بود. حالا شما تمام انبیا رو، همه ائمه رو بیارید یه جا بنشونید، ببینید که در ظهور قیامت کبرا، ببینید که هیچ پیغمبری با پیغمبر دیگر یک سر سوزنی، یک چیزکی از سابقشون، از لاحقشون اصلا و ابدا پیدا نمیشه. برای اینکه اگر کسی معصوم است، باید در تمام مراتب وجودیش اسمت داشته باشه و ما اون رو نمیتونیم. اینه که هرگز نمیشه معصوم رو با غیر معصوم مقایسه کرد، برای اینکه غیر معصوم شاید در دو پله از مراتب نفسش خیلی خوب باشه، در سه پلهش خوب باشه، اما در هفتمین پله باز هم مشکل داشته باشه. اون تفکر در ابتدا آدم رو به اون بخشها درست آگاهی میده، به خصوص در مقام این گونه تفکر خودتون رو ببرید در اون جایی که با هر کسی مطلبی دارید، نکته‌ای دارید، ناراحتی دارید، بعد ببینید با دوستانتون حرف میزنید چجوری حرف میزنید. یه وقتی آدم میخواد، بعد حالا میبینید چه پیش میاد، یه انبار عجیب و غریبیه. بعد حالا بیاد از راه تفکر که خلق رو باید به دید حق ببینه نه به دید خلق، میبینه یو بد دل و سیعات بل حسنا، تمام اونها رو تبدیل به حسنه میکنه، میگه نه خیر، اونجا اینجور نبود، اینطوری بود، خداست دارد خدایی میکند، نظام هستی همینطوری نیست و من این همه ای رو که من میبینم همه رو عیب میبینم، با حال اینکه نظام هستی عیب نداره، نقص در عالم نیست، در سه بحث کمال و نقص اصلا نقص در عالم نیست، پس اونها بود، اونها چی بود؟ اونها همه کمال بود. بله، اونها همه کمال بود. خیر و شر چی؟ بعد هم میرسه به خیر مطلق. اگر بتونه در این چند درس در سیر تفکریش موفق بشه، برای درس 22 آماده میشه. درس 22 خیلی درس سنگینیه که حرف جناب شیخ الرئیس پیاده بشه. اون وقت در درس 23 آقا عزیز من، خداییش اون مرگ اتم میرا که قرآن از ما میخواهد در درس 22 پیاده میشه که خیشتن را چنین پندار. حالا بعد از طی اون گونه مراحل اینها، حالا یه وقتی از شب رو برای خود شب اینجوری قرار میده، یه کاری میخواد بکنه که آقا اصلا تو چه کار داری به بیرون از خودت پخشی؟ چه کار داری با مردم؟ چه کار داری با دیگران؟ چه چرا به فکر خودت نیستی؟ هی اون چه کرد و این چه کرد، اون چه بد کرد و اون چه خوب کرد، به تو چه مربوطه؟ خداست دارد خدایی میکند، نظام هستیه، اینا مخلوقین حقن، خدا هم مشغول کارشه. درست؟ تو خود را خیشتن را چنین پندار که در هوای کذا و کذا و کذا درس 22 رو مطالعه بفرمایید. باید اونطوری بشود. الان یه وقتی آدم تحقیق میکند که آقا این مطلب چیه، میگه آقا طوری بنشینم که در ذات خودم به تفکر بپردازم که حتی شنیدنم مطرح نباشه، دیدنم مطرح نباشه. فکر شنیدن، فکر دیدن، فکر بیرون اصلا و ابدا در من تحقق پیدا نکند. یک پارچه محدوده فکر مرا همین ذات من بگیره. کدوم ذات؟ همون ذاتی رو که در این درس الان میخوایم اثبات بکنیم که اون ذات غیر از بدنه. اون نفس یه گوهریه، یه حقیقتیه به نام جوهر مجرد عقلی. میخوام او رو بیابم. اون وقت در مقام یافتن این درس دلیل تجربی درس 24 خیلی براش توفیق پیش میاد. اینها همه برکت میاره. طوری میشود که عزیزان من، اوائل خیال میکرد که نظام عالم رهزنه. اوائل به این پندار بود که دیگران مزاحم اویند. بعد به اینجا میرسد میبیند نخیر، تنها کسی که مزاحم خودش بود خودش بود، هیچ که مزاحمش نبود. تازه همه داشتن به او خدمت میگردن، همه هم داشتن به او. بله بدان را هست بر ما حق بسیار، چه حق مردم پاکیزه کردار. اون وقت به جایی میرسه که آقا نه تنها میگوید، نمیگوید که بروم در یک جنگلی زندگی کنم که مبادا به طور یک رفیقی، یک همسایه، یک همکار بدی بخورم، بلکه میگوید ای کاش یک همکار بدی، به ظاهر من میگم بد، ای کاش بگیرم بیاد که از ناحیه او من به فیض برسم. و هم هست خود هست آقا اینو میفرمودن، فرمود تا الان این تعبیرشونه، فرمود به یقین رسیدن، به یقین برای من یقینیه. تا یک سوزنی، یک جسارتی، یک ترنگلی، یک چیزی از ناحیه دیگران به ما شده، دیدیم اینا همه بهانه بود که از اون ور به ما بدن. این دیگه چی؟ یکی میگه که ما اینجا رها کنیم بریم جنگل، دیگری میگه که آقا بریم مثل راهبی دیر درست کنیم و گوشه بنشینیم. اما یکی میفرماید نه، با همه باش، در این حال بی همه باش، و دیگران را در نظام هستی خدای عالم، این اصل، این کد، این یک نکته است، باید بهش رسید. عالم را خداوند طوری قرار داد که تمام موجودات دست به دست هم میدهند که تا یک کلمه وجودی رو به کمال برسانند. شما یک کلمه وجودی عالمی، یکی از موجوداتی، کل عالم رو خدا طوری میکند که تو به کمال برسی، تو و کل عالم رو طوری میکند که این رفیق تو به کمال برسی. این رفیق تو و تو و تمام عالم رو طوری خدا کرده که ایشون هم به کمال برسه. اصلا در عالم هیچ موجودی رهزن موجودی دیگر در رسیدن به کمال نیست. هر چرا اگر غیر از این میبینید، بدانید نظره ابتداییه، بدانید که فکر اولیه، هنوز دقیق نشدیم، هنوز به سر حقیقت عالم نرسیدیم. خدای عالم، دست تنظیم کننده عالم، یک پارچه کمال مطلقه و هیچ از کمال مطلق هم جز کمال صادر نمی شود و سراسر نظام هستی را هم طوری قرار داده است که باید هر کلمه وجودی اون مقداری که باید به کمال برسه رو برسه. ولذا در نظام عالم، در ظهور قیامت کبرا، هیچ موجودی نمیتواند دلیل اقامه کند در پیشگاه خدا که خدایا من اگر به کمال نرسیدم فلونی باعث شده، فلون موجود باعث شده، اون رهزن باعث شده، پدر نداشتن باعث شده، یتیم شدن باعث شده، مثلا زندگی نداشتن باعث شده، منزل شلوغ بود نتونستیم خلوت بکنیم باعث شده، زن بد باعث شده، شوهر بد باعث شده، فرزند باعث شده، همسایه، اصلا و ابدا. هیچکی در پیشگاه خداوند دلیل نداره. این کد رو جناب امیرالمؤمنین در دعای شریف کمه فرمود ولا حجت لی فیما جرا علی فیه قضاء. اونچه که پیاده شده من هیچ دلیلی ندارم که بگویم که چرا من بد کردم به دلیل بیرون از خودم. نخیر، فتجاقت و به ما جرا علی ممزاله که بعضه خودم من خودم نگذاشتم. هیچ امکان نداره. ما بقیه بحثها همه باید پخته بشه. اگر حرفای دیگر گفتن است باید یواش یواش پله به پله پخته بشه تا آدم به این نقطه برسه. هرچی هستی عزیز من با خودت حواست جمع. با هیچ کسی هم دلیل نداری. تازه چقدر خوشحالم میشوی که اگر به اونجا برسی، چقدر خوشحالم میشوی که دیگران به تو به ظاهر تعبیر میکنی که بد بکنن. اینها برای تو کمال میاره. اون بنده خدا با اون کارش، با اون نیشش، با اون عملش کاری کرده که زمینه آماده بشه، تو شکسته بشی، تو به کارت برسی. اینه که فرمایش نشه که نامه میدن بندگان خدا فراوون نامه میدن که آقا نمیگذارن، مانع میشون و مزاحم داریم دیگه، داریم چشم بدبینی از همه را عینکشو به چشممون میزنیم. نه، این معلوم میشه بنده خدا درد داره، منتها در نظر اولیه. این گونه از نامه‌ها دلیل بر اینه که یواش انشالله داره درون به درد میاد، اما بنده خدا نمیدونه درمانش چیه. راه درمان به همین صورتی که تا درس 22 خوندیم باید به همین صورت پی بشه. عزیز من پیخ بفرمایید انشالله. حالا در مباحثتون، در بحثتون این رو بشورانید، مقداری بیشتر روش کار بفرمایید. و بعضی از بزرگان معتقدند که هرچه انسان میخواهد بگیرد باید از راه تفکر بگیره. بعضی ها اینجوری اعتقاد دارند. بعضی از بزرگان معتقدند که آدم هرچه میخواهد بگیرد باید از راه ذکر بگیره. این هم فرمایشیه. اما اون چی که از فرمایشات به کتابهای هست آقا استنباط میشه اینه که ایشون میفرمایند که هرچه انسان میخواهد بگیرد باید از هر دوشون بگیرد، از فکر و از ذکر، هر دو. منتها اوائل فکره بعد ذکره. تا فکر داغ بشه، تا فکر، بعد خود به خود خود فکر انسان را به ذکر میکشون، به ذکر میکشون. خود فکر کاری میکند که ذکر قلبی یواش یواش خودش پیش میاد، یواش یواش خودش پیش میاد و انشالله به جای انسان میرسد که ذکر قلب خودش رو اصلا خودش میشنوه، خودش میشنوه. الان ما هر چه دقت بکنیم، شما هر چی میتوانید دقت بفرمایید ببینید اون صدای ضربان قلب رو میتونید بشنوید، همین قلب ظاهری رو، همین قلب مادی رو، طبیعی رو. فرمودن که یواش یواش اون چنان توحد و وحدت، اون تعقلی که توحد میاره، اون چنان اون توحد وحدتی آدم را میاره که صدای ضربان قلبش هم میشنه. بعد یواش یواش از کاری که در درون او کولاک میکنه و قوقا میکنن اونها رو خودش میشنوه. بعد دیگه نیاز نداره حتی از دیگری ذکر بگیره، خودش از درون ذکر رو بهش میدهن، منتها در فکر قوی بشه. اینه که نوعاً تأکید قرآن بر تفکره. و بارها هم بر محضر رسوندیم که آقا عجله نشه و باید راه تحصیل به دقت، به تمام و کمال طی بشه و به خصوص مقام تفکر خودشو قوی بکنه. انشالله اینها زمینه بشه برای اون حقیقتی که باید در انسان پیاده بشه، میشه انشالله به لطف خدا. اون چه هم که روزی هست آقا جان میدن، هر چه روزی باشه میدن انشالله. در مسیر هستیم انشالله همت بیشتری به کار بگیریم تا به الطاف خدای تبارک و تعالی به اون حقیقتی که باید متلبس بشویم انشالله لباس حقیقت را بر ظاهر و باطنمون بپوشانیم که هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن. از زیارت عزیزانمون خوشحالیم و خوشنود هستیم. امیدوار هستیم که انشالله در ایام محرم به لطف خدا بتونیم کلاس ها رو حالا یا هر روز بشه یا یک روز در میون بشه، ببینیم به چه صورت میشه. یه وقتی مشکلاتی هم پیش نیاد در خدمت شما هستم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.